رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شورای علمای اسلامی روسیه فتوا داد است که مردان مسلمان حق نکاح با چند همسر را دارند. این فتوا در حال است که قانونهای روسیه بسیار همسری را منع میکند. شورای علمای اسلامی اداره دینی مسلمانان روسیه روز 18 دکبر فتوا داد است که مردان مسلمان با اجرای شرطهای شریعت اسلامی میتوانند با 4 زن نکاح کنند. کدکس اویلای روسیه بسیار همسری را منع میکند و به افرادی که با یک نفر نکاح دارند حق ازدواج دویم نمیدهد. فتوای بسیار همسری در شرایط صادر شده است که روسیه با مشکل دیمگرافی گرفتار است و سطح تولد در این کشور کاهش یافته است. ایلدار علاودینوف مفتی مسکو با خبرگزاری ریا نوستی روسیه گفته است که شورای علما به خلاصه آمد که بر اساس شریعت اسلامی فتوای داشتنی از 2 تا 4 زن برای مردان مسلمان را دهد. او گفته است با مردان توصیه داشتن 4 زن داده شده است که اگر همه زنها را برابر تامین کنند و با آنها مناسبت برابر داشته باشند. شورای علمای روسیه تصدیق کرده است که اکثر همسران دویم که نکاح رسمی ندارند آینده می توانند در طلب حق خود و فرزندانشان از همسر مشکلی حقوقی پیدا کنند. از این رو شورا مشورت داده است که پیش از تصمیم همسر دویم شدن باید همه پهلوهای زندگی آینده در نظر گرفته شود. این فتوا را جامعه روسیه تا کجا قبول می کند معلوم نیست. مقامات روسیه نیز آن را شرح ندادند. ضمن مقامات روسیه تلاش دارند که تولد کودک در این کشور بیشتر شود و اهالی را با بسیار فرزندی تشویق میکنند. جنگ روسیه با اوکراین مشکل دیمگرافی در این کشور را بیشتر کرده است، چون در این جنگ صدها هزار مرد کشته و زخمی شده است. امریکا پیشنهاد 10 میلیون دلار جایزه برای احمد الشرع رهبری سازمان هیئت تحریر از شام را بیکار کرد. احمد الشرع که با نام ابو محمد جولانی شناخته می شد پس از فرار بشار اسد در 8 دکبر حالا عملا رهبری سوریه است. چند روز پیش نماینده های ایالات متحده امریکا در دمشق با او صحبت کردند و قرار لغوی جایزه برای خبر دادن از مکان او بیکار شد. باربرا لیف یاوری وزیر امور خارجی ایالات متحده امریکا که هیئت امریکایی را رهبری میکرد صحبت با احمد الشرع را سازنده و خود او را آدمی واقع بین توصیف کرد. نماینده های امریکا با او درباره آینده سوریه و تهدیدهای تروریستی صحبت کردند. باربرا لیف گفته است که جولانی آماده همکاری است. همزمان مسئله بیکار کردن تحریم ها نسبت به سوریه که در زمان بشار اسد جاری شده بود در این صحبت مطرح شده است. هیئت تحریر از شام که در گذشته با القاعده رابطه داشت در فهرست سازمان‌های تروریستی اکثر کشورهای دنیا قرار دارد. ایالات متحده آمریکا برای خبر دادن از مکان رهبریان ابو محمد جولانی 10 میلیون دلار وعده کرده بود. ابو محمد جولانی در صحبت با رسانه‌ها پیوستنش با القاعده خطای جوانی دانسته با تأکید میگوید که سوریه را به یک کشوری آزاد تبدیل میدهد. با گفته او سوریه یک کشوری خواهد شد که زنان در آن آزادانه کار و تحصیل خواهند کرد و همه قوم و ملت برابر خواهند بود. هیئت تحریر از شام که از سال 2015 شهر ادلیب سوریه را در اختیار داشت آخری ماه نوامبر حمله گسترده علیه نیروهای بشار اسد آغاز کرد. روز 8 دکبر ارتش حکومت بشار اسد تسلیم شد و خود او از کشور فرار کرد. هیئت تحریر از شام با رهبری ابو محمد جولانی نظارت دمشق را در اختیار گرفتند. جنگجویان در مرز پاکستان با افغانستان در حمله 16 سرباز و افسر خدمات امنیت این کشور را کشتند. هدایت الله سردار پلیس ناحیه لدی در پاکستان با بخش پاکستانی رادیو آزادی گفته است که جنگجویان ساعت 2 شب 21 دکبر به دیدبانگاه مرزی در وزیرستان جنوبی حمله کردند. به گفته او 16 سرباز و افسر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. این گروه ادعا کرده است که 35 کارمند خدمات امنیت پاکستان را کشته است. تصدیق درستی ادعای این گروه مشکل است. پس از آنکه در سال 2021 طالبان افغانستان را اشغال کردند، گروهی تحریک طالبان پاکستان فعالتر شده است. پهلوانی معروف تاجیک امامعلی نورعلی در مسابقه بین المللی کسبی جودو بین مردان و زنان رشن جودو تاور که در شهر مسکو جریان دارد مدال طلا به دست آورد. در روز یکم مسابقه رشن جودو تاور 21 دکبر امامعلی نورعلی در رقابت ها در وزن تا 66 کیلو با مغلوب کردن بیتال چگیموف از روسیه، اربول عباسبیکوف از قرقیزستان و دلشادبیک براتوف از ازبکستان به دور نهایی راه یافت. پهلوانی تاجیک در فینال گشتگیری ازبکستان مهردین تیلایف را شکست داده و مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ 400 هزار روبل روسی مکافاتانیده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با گذشت 5 روز از دو مورد نوی کشتار در شهر کنیبادان، فرضیه‌های رسمی درباره حادثه و ایزی گمانبران اعلان نشده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. شب 15 به 16 دکبر در دهه حصارک، قرغانچه سابق همین شهر، 4 نفر از دو عائله به طور شبهه برانگیز به هلاکت رسیدند. یک هفته از آن پیش 6 عضو یک عائله را در شراب قلعه کنیبادان کشته دریافتند. انگیزه این کشتارها چیست؟
التماس بچم به نرسکت است. آخری گپش همون شد. آیا گفته دینه گفته دانی. مایلش ما با وای کاری. اکن سیت بچم به نرس التماس بروم ده برو گفته همون گپ زدنو.
سانه ایم بغی کرد. من بولشم ده ایم داد گفته وای کرد که من بیدار شدم آیا گفته گفته داد سانه.
گفت نظیره همسایه غیب‌الله و زرنگار مجیدوفا که شب 15 به 16 دکبر به طور مرموز جان باختند. در این حادثه سه فرزند آنها جان به سلامت برده آنجا را که دیدند با ساکنان و مقامات گفتند. دختر کلانی آنها 7 ساله، خردیش 1.5 ساله است. به گفته آنها والدانشان با حملگران درگیر شده مقاومت کردند ولی به هلاکت رسیدند. نظیره ساکن دهه حصارک کنیبادام افسود
دوتا گفت
دو
مسکه سیاه پشتگی آیا گفته گفته داد نمیدنم دلای پولم آیا همه مشه پفته میانه و گفته دختر چه شما خیل گفت آیام سانی ویشل کامی سوشل کامی دستش پا آمدامان دمون کتی زده همون دوتا مردک گفت.
پیوندان آیله مجیدوف ها میگن غیب‌الله مجیدوف 35 ساله و زرنگار مجیدوف 28 ساله زن و شوهری مهربان بودند و با اهل دهه مناسبت خوب داشتند. غیب‌الله مجیدوف صاحبکار بوده، زندگی میان حالانه داشته است. چند سال پیش امارت نو ساخته در کنار دهه حصارک شهر کنیبادان همراه آیلهش مستقلانه میزیست. ترسنای شرمت و خاله غیب‌الله مجیدوف میگوید
من بایی میکنم برای پولی چیز، پولی چیزش گرفته. خودش جانش من بود، همونم یکان زدک زایده که می یا یکان چیزی وای می وای هم وخشی می من همون به حیران می شم.
در دوری تقریباً 500 متر از حوالی آیله مجیدوف ها در آن شب دو عضو آیله شاکیروف ها نیز به قتل رسیدند. آیشه شاکیروی 70 ساله نفقه خور بوده، جولان شاکیروف 44 ساله به مهاجرت مهنتی می رفته است. در روز سبت این گزارش در خانه آنها بجز از مفتشان پیوندان و نزدیکانش نبودند و جزئیات مرگ مادر و فرزند معلوم نیست. دهه حصارک سابق قرغانچه یک روستای خورده در نزدیکی مرکزی شهر کنیبادام است. مقامات تا این لحظه درباره این حادثه هیچ شرحی نمیدهند. رادیوی آزادی برای گرفتن شرح حادثه به شهرداری کنیبادان و دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کرد ولی پاسخی نگرفت. رئیس ولایت سوخت روز 16 دکبر به کشتار چند عائله در شهر کنیبادان واکنش کرده گفته است برای پیدا کردن عاملان این کشتارها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سرجمع آمده برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کنیبادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده در کوچه ها دوربین های نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعات رئیس ولایت زو درباره شماره قربانیان کشتارهای اخیر در کنیبادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نشدند چیزی نگفته است. بعد از ماه مارس امسال درباره کشته شدن اعضای دستکم 8 عائله در شهر کنیبادام گزارش رسید. انگیزه کشتارها ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری هستند یا وحشت انگیزی.
فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش شد از لانم
سایت اخبار عامه یک سازمان روزنامه‌نگاری دوام 5 ماه اخیر کاری 13 رسانه را در تاجیکستان ارزیابی و دقیق کرده است که آنها تا کجا معیارهای اخلاقی را رعایت می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگان سازمان روز 13 دکمبر ضمن نشستی در شهر دوشنبه گفتند بعضی از نشریه‌ها با کمبودهای جدی از جمله اثردزدی، استفاده سخن‌های نفرت‌انگیز و پهن معلومات فحش‌آمیز راه دادند. در این همایش که با حضور نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای غربی برگزار شد، مشکلی های دیگری وابسته به کار خبرنگاران تاجیک نیز بحث شد. ارزیابی یا مانیتورینگ شورای وسایط اخباری عامه مطالب 4 نشریه دولتی و 9 رسانه غیر دولتی را در ماه ایل نوامبر امسال فرا میگیرد. اینها از اپلوز تاجیکستان، اس اس ار، فرج جوانان تاجیکستان، آموزگار، سمک، استقلال، محبت و آیله، منبر خلق، آیله و آژانس های خبری خاور و اوستا می باشند. در همایش شورای وسایط اخباری آمن نام به نام گفتن نشد که کدام نشریه چه معیار ژورنالیستی را نقص کرده است، ولی نمایندگان سازمان به صورت عموم گفتن یک کمبود اساسی رسانه ها این است که مواد تبلیغاتی را به اشاره مخصوص همچون مطلب روزنامه‌نگاری پیشنهاد میکنند. اثردزدی، استفاده از زبان خشونت و کلمه های عامیانه، نشر معلوماتی که بد اخلاقی را تبلیغ میکند و تفریق اندازی در بین خبرنگاران از معیارهای دیگری بودند که از سوی رسانه‌های محلی نقض شدند. شمس‌الدین نصرالدین کاتب شورای وسایط اخباری عامه از چند نمونه بد نام برد که در یکی از نشریه‌های سنجیده شده نشر شدند.
ای جوان تاجیک، آیا برابر چوینکت مغز داری؟ برابر میکرویل، برابر تفدان یا ماشین جامشویی چند کشک؟ لیکن بعد میبینم گرسوله‌های را که ملاها در نظر است که برابر گرسوله‌شان دانش ندارند و راهنمایی مردم میکنند.
نمایندگان بعضی رسانه‌هایی که کارشان سنجیده شد در این همایش حضور داشتند، اما واکنشی نکردند. در گذشته بعضی رسانه‌ها از طرز برگزاری مانیتورینگ شورای وسایط اخباری عامه و بهاگذاری آن ناراضگی کرده بودند. نمایندگان این سازمان ژورنالیستی گفتند هدفشان این است که رسانه‌های تاجیکستان کمبودهای خود را اصلاح کنند تا کارشان به دادگاه نرود. در همایشی که از سوی شورای وسایط اخباری عامه و دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد، نمایندگان برخی سفارتخانه‌های غربی هم حضور داشتند. یورک شوگراف، سفیر آلمان، بدون اشاره به وضع فعلی رسانه‌ها در تاجیکستان گفت: خبرنگاران نباید ترس و هراس داشته باشند. نماینده اتحاد اروپا هم به این نکته تاکید کرد. یاسنا لامبرت، کارمند سیاسی اتحاد اروپا در دوشنبه که در گذشته خبرنگاری هم کرده است، گفت:
But ethical journalism cannot thrive in a climate of fear.
ژورنالیستیکای اخلاقی نمیتواند در فضای ترس رشد کند. این تجربه من است. برای تامین معیارهای اخلاقی هر یک کشور باید محیط فراهم آورد که در آن روزنامه‌نگاران به ترس تعقیب و عاقبت‌های نامطلوب درباره حقیقت گزارش دهند.
ولی نقص معیارهای روزنامه‌نگاری یگانه مشکل خبرنگاران تاجیک نیست. در همین نشست بر سر آبونه مجبوری نشریه‌های دولتی و فعال نبودن رسانه‌های محلی هم بحث شد. ولی شرکت داران همایش شورای وسایط اخباری آمد درباره بد شدن فضای کار خبرنگاری در تاجیکستان دوام دو سال اخیر چیزی نگفتند. خبرنگاران تاجیکستان دوام دو سال اخیر دوره مشکل را پسی سر میکنند. 10 خبرنگار و بلاگر بعد سال 2022 زندانی شدند و به گفته روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع از اداره‌های دولتی مشکل شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران و چند سازمان دیگری حامی حقوق از حکومت طلب کردن خبرنگاران را آزاد کند. مقامات این دعوت‌ها را تا این دم نادیده گرفتند. شورای وسایط اخباری عامه یک سازمان مستقل ژورنالیستی است که سال 2009 تشکیل شده، در برابر حمایت از حق خبرنگاران محتوای مطالب نشریه‌ها را از نگاه مطابقتشان با کدکس اخلاقی ژورنالیستی نیز پیگیری میکند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی،
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مویانشاه نظرشایف، دانشمند و سیاستمدار تاجیک، اگر عمر وفا میکرد 17 دکبر 95 ساله میشد. او 30 سال پیش در 65 سالگی در منزل زیستش در دوشنبه کشته شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. تا حال عاملان مرگش مثل برخی دیگر از قربانیان جنگ شهروندی پیدا یا مجازات نشدند. رادیوی آزادی به افتخار 95مین سالگرد تولد مویانشاه نظرشایف، ارباب دولتی، وکیل پارلمان و عالم شناخته فیلم آماده نمود. در باره به قتل رسانیدن مویانشاه نظرشایف نظر و فرضیه ها یکسان نیست. ابراهیم عثمانوف، دکتر علم تاریخ، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
من گمان میکنم که این مانند کشته شدن معلم عاصمی، مانند کشته شدن اسحاقی غلاموف، یک نوع اغوا در مقابل حکومت بود. هر کسی که میکرد اغوا در مقابل حکومت بود که من بینید این حکومت قدرتی ندارد که آدم های خودش را دستگیری کنم. من تقریبا همین خیلی فکر میکنم این سلسله وقوعی با محل آمده وگرنه اینا هیچ وقت اینو برای گناهشون هیچ کس نکشته است. من گمان میکنم که گناهی نکردن که برای کشتن کشتنی همو خو مخالفین خو حکومتی در کار باشد. من برام در همین فکرم که این یک نوع اغوا یک وقت توطئه بود.
روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار تاجیک نورعلی دولت از فرضیه دیگری در رابطه با قتل مویانشاه نظرشویف نام گرفت که در سالهای جنگ شهروندی بارها رسانه‌ای شده است.
وقتی که ماه مارس سال 1994 اما شادربان اما مویانشاه نظرشویف ترور شد، در رسانه‌ها نوشتند که گویا این ترور به خاطر آن بود که در دور یکم مذاکرات که باید برای همین آینده نزدیک باید شروع می‌شد، باید از جانب حکومت نمایندهی هیئت مذاکرات میشد و همین فرضیه در رسانه‌های خارجی بسیار بعداً با کتاب‌ها هم کوچید و گفتند که سبب اساسی همین باید در مذاکرات که بعداً در ماه اپریل تقریبا کمتر از یک ماه بعد شروع شد، اما باید راهبری هیئت مذاکراتی حکومت را به عهده می گرفت.
مویانشاه نظرشویف فعالیت خود را از کاری آموزگاری در اینستیتوت پدگوگی شهر کلاب و در دانشگاه دولتی تاجیکستان که بعداً تغییر نام کردند شروع نموده است. هنگام کار در این مؤسسه های تعلیمی خدمات های او در رشد علم و معارف مؤثر و ماندگار ارزیابی می شوند. پروفسور ابراهیم عثمانوف که با او همکار بوده است می گوید:
مویانشاه نظرشویف برای من یک شخص تشکیلاتچی، یک آدمی که در وقت ضروری به هر کس دست یاری درست کرده می توانند، یک آدمی که در هر شرایط به آدم یاری رسانده می توانند، به همین شیوه در خاطر مانده است.
حیدرشاه اکبروف سابق دپوتات شورای عالی گفت که امروز مردم در ولایت مختار کوهستان بدخشان از کارنمایی های مویانشاه نظرشویف زیاد یاد می کنند.
اون چه که امروز در بین مردم عالی بیشتری نامش و کاراش باقی مانده است، از همون دوره است، همون دوره که بیشتر در وزارت کار میکردم، از کارهایی که زیاد میکردم، جوان بودن و میخواستن مشکلات های ولایت بدخشان حل و فصل کنن، کوهستان بود، مشکلات های زیاد، موضوع های ناحل شده زیاد، او کسا همچون یک راهبری، چون که دبیر اول راهبری اول بود، اول دبیر اول حزب کمونیست بود، ولی بعداً بعد رئیس این شخصیت دوم بود. اول همه حاکمیت در خدمت همون دبیر اول شخصیت اولی حزبی بود و این رهبر ولایت بود. من چند سال اونجا کار کردم و مردم امروز هم مردم بسیار یادش میکنن با اون که بسیار مستقل کار میکردن، بسیار کار مستقلانه حل میکردن و با استفاده از همون مختاریت بدخشان بعضی موضوع ها در خود مسکو حل میکردن مستقل از کمیته مرکزی حزب کمونیست.
به نظر مصاحبان ما، مویانشاه نظرشویف برای رشد تاجیکستان نقشه و نیت های زیادی داشت، ولی قتل او باعث شد که همه آرزو و نیت هایش را به خود برد. آرامگاه مرحوم در دهه خاصه جماعت پرشینوی نویه شغنان در زادگاهش است. برای پاس خاطر او سال 1999 خانه موزه مویانشاه نظرشویف در نویه شغنان تأسیس یافته دانشگاه دولتی خاروق به نام او گذاشته شده است. در ناحیه شامنصور شهر دوشنبه نیز کوچه به نام اوست.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفای تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
از دانشگاه واشنگتن تا بوستون و ویرجینیا و سیاتل، زمینی مادران امسال شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند را برای بحث و تحلیل این کتاب به آمریکا برد. داستانی که شیب و فراز فروپاشی شوروی را بر رشته تصویر کشیده و حالا در نامگوی 75 کتاب برتر جهان در ترجمه قرار گرفته. شاهزاده سمرقندی از آمریکا برگشته است، حالا با ما در اینجاست. درود بر شما. فکر میکنم این سفرتان به آمریکا در ادبیات تاجیک یک نمونه کمیاب است. در عموم نگاه آمریکاییان به ادبیات گذشته و امروزه تاجیکان چگونه است؟ درباره آن واقعا چی میدانند؟ بفرمایید.
پیش از همه درود و سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و همیشگی رادیو آزادی. البته درست است که این اولین سفری گستردهی بود برای یک کتاب اثر رمان داستانی تاجیک که در دانشگاه های معتبر آمریکا مطرح شد و رونمایی های هم برگزار کردند و در حین این صحبت ها و گفتار بازدید با خوانندگان آمریکایی، بسیاری از نکات برای من گشاده شد که از قبل برای من روشن نبود. آشنایی آنها با زبان فارسی تاجیکی و انگیزه آنها برای شناختن آن گوشه کم شناخته شده اتحادیه شوروی سابق بسیار بسیار برای من تازگی داشت. از کتابخانه های این دانشگاه ها هم بازدید کردم و تعداد بسیاری از کتاب های تحقیقاتی که در دانشگاه های تاجیکستان انجام می شود در اونجا بود، اما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای میانه به مراتب کمتر بود.
شاهزاده ببخشید، همینجا یک سوال در ذهنم اومد، باید بپرسم که چند دهه پیشتر آثار استاد صدرالدین عینی از طرف جان پری به انگلیسی ترجمه شده بود، آیا غیر از این و در نظر گیریم کتاب شما زمینی مادران، آیا آثاری از ادیبان تاجیک در آمریکا منتشر شده است؟ خیلی گفتید در کتابخانه دانشگاه ها بودید، آیا در اونجا به چشم خوردند چیزی از آثار تاجیکان، منظورم به زبان انگلیسی؟
دقیقاً ترجمه کتاب صدرالدین عینی از در واقع نام‌هایی بود که من بسیار شنیدم بین این دانشجویان و متخصصانی که ادبیات آسیای میانه رو تدریس می‌کنند و یا در حال تحقیق هستند. نام دیگری که در کنار صدرالدین عینی مطرح شد و شنیدن چندین جاها در نشست‌ها، جلال اکرامی بود، دختر آتش و 12 دروازه بخارا، و نظر من رو از این راجع به این کتاب ها می پرسیدن. من فکر می کنم که دختر آتش و 12 دروازه بخارا رو این دانشجویان با خط کریلی خواندن، یعنی با فارسی تاجیکی خواندن، نه در ترجمه، چون بسیاری از این استادان ارشدی که ادبیات فارسی رو تدریس می کنن به خوبی و شیوایی تاجیکی گپ می زدن و برای من بسیار بسیار تازگی داشت و بسیار تشویق شدم که ارتباط ها رو ما نگه داریم و عناوین کتاب های بیشتری رو وارد مواد آموزشی این دانشگاه ها انجام دهیم. البته علاقه و پشتکار آنها نیز مهم هست و در حال انجام دادن هستند. به نظرم می رسد که همکاری ها بین این دانشگاه ها در مقایسه با دیگر کشورهای سابق اتحاد شوروی، برای مثال با کشور قزاقستان و ارمنستان و گرجستان، کمتر بود. من احساس میکنم و فکر میکنم که ما متخصص تاجیک تبار یا تاجیک زبانی نداریم که در اونجا در رتبه ارشد در پروفسوری ادبیات هست که بتواند تأثیری از داخل این دانشگاه ها بگذارد. اما کاری که میشود کرد این است که دانشگاه ها سالانه کتاب های ارشد و یا کتاب های منتخب آن سال را برای این کتابخانه های دانشگاه ها بفرستند و تا دست این دانشجویان و محققان جوان آمریکایی پر باشد و پر بودن مواد باعث می شود که ادبیات مطرح شود و مردم به کشور بیشتر شناخته
شود. شهزاده ببینید، گاه ها گفته می شود که تجارت زدگی کتاب و ادبیات در آمریکا آثار اصیل